بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. برای تحقق عدالت قضایی لازم هست که سیستم قضایی غیر از این که در عالم واقع و ثبوت به عدل رفتار میکنه، یعنی بر اساس ضوابطی که در شریعت تعیین شده قضاوت صورت میگیره و جانبدارانه نیست، به خاطر دوستی و دشمنی، به خاطر همجناح بودن و جناح مخالف بودن، به خاطر اینکه با هم همکار مالی هستیم یا نیستیم، رقیب مالی هستیم، اینا اثری در قضاوت و نتیجه داوری نداره، غیر از اینکه ثبوتن اینطوره، اثباتن هم باید اینطور باشه. یعنی از منظر یک ناظر بیرونی بی‌طرف که به این سیستم قضایی نگاه میکنه، این طور برداشت بشه که در این سیستم فرقی بین افراد از جهت دوستی و دشمنی، ثروت و فقر، موقعیت اجتماعی وجود نداره، همه با هم یکسانن، همه به اون تعبیری که ما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داریم، تمام افراد در مقابل قانون با هم یکسانن. این جمله‌ای که در قانون اساسی آمده در نوع رفتار سیستم قضایی باید تجلی پیدا بکنه. یعنی مجموعه سیستم قضایی باید یه طوری باشه که از بیرون که نگاه کنه کسی بگه آقا اینجا با قانون و ضوابط کار دارن، کاری به روابط و رفاقت‌ها و دشمنی‌ها و ارتباطات و نمیدونم پول و اینا ندارن. این طوری باید باشه. مر قانون، هر کی واقعا قانونن حقشه حقش میرسه، هر کس واقعا قانونن حقش نیست به حقش نمیرسه، طبق قانون. عرض کردیم این مسئله به این شکل، یعنی عدالت اثباتی، در ادبیات فقهی ما قبل از بحث کتاب القضایی که ما مطرح کردیم بیش از 20 سال پیش مطرح نبوده و در آثار فقهی هیچ نشانی از این بحث به این شکل وجود نداره. اما بزرگان در کتاب‌های فقهی به عنوان مسئله فقهی این بحث رو مطرح کردن که قاضی اگر میخواد با دو طرف دعوا ارتباطی داشته باشه باید این ارتباط کاملا یکسان باشه و مشهور گفتن این امر واجبه، نباید با یک طرف را نوع ارتباطش با طرف دیگه متفاوت باشه، به طوری که تفاوت از جهت موقعیت‌های اجتماعی یا امثال این پیدا بشه. ببینید حتی تعبیر امام اینه، قاضی باید در برخورد با دو طرف دعوا نسبت به هر دو رفتار یکسانی داشته باشد، اگرچه آنها از نظر موقعیت اجتماعی بسیار متفاوت باشند. این مسئله در فقه ما تاریخ طولانی داره. دیروز داشتم عبارات جناب شیخ طوسی رو میخوندم که همین مسئله رو جناب شیخ هم در کتاب مبسوط مطرح کرد و مثلا در ادامه اون فرمایشات جناب شیخ که من دیروز قسمتش رو خوندم این تعبیر رو داره شیخ، فرماد و اما موضع الجلوس، محل نشستن، فانه یجلس هما بین یدی، قاضی باید این دو نفر رو روبروی خودش بنشاند، ولا یکون احد هما اقرب الیه من الاخر، نباید یکیشون نزدیکتر از دیگری باشه. روی ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قضا ان یجلس الخصمان بین یدی القاضی، روایت شده که حضرت این چنین حکم کردن، این قضای اول یعنی حکمه، که ان یجلس الخصمان، دو نفر دعوا بین یدی القاضی بنشینن. و این حتی امر عقلایی هم هست دیگه، یعنی شما در دادگاه های متعارف هم نگاه کنید که حالا توی فیلم ها کشورهای مختلف دادگاه های مختلف شما شاید دیدید، دو طرف دعوا از نظر مکان نشستن نسبتش با قاضی یکسانه. حالا معمولا توی این سیستم های قضایی قاضی یک نقطه بالاتری قرار میگیره و اون دو طرف دعوا هم در یه نقطه هم سطح هم هم عرض هم قرار میگیرن. جناب شیخ هم این مسئله رو فرموده و این برمیگرده به همون تعبیری که تو اون روایت وارد شده که واسب این الناس فی وجهه که و مجلسک، که عبارتی است که در علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام، که البته جناب شیخ اینجا فرمود کتب بعض الصحابه الی قاضی، که عرض کردیم مقصود علی ابن ابی طالب، یا در اون روایتی که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده ام سلمه نقل کرده که من ابتلی بالقضاء بین الناس فلیعدل بینهم فی لحظه و اشارته و مقعده، این مقعد یعنی مجلس یعنی محل نشستنش، این همون مجلس در تعبیر علی ابن ابی طالب و همین تعبیری است که اینجا جناب شیخ نتیجه گرفته، یعنی نسبت نشستنشون با هم نسبت به قاضی یکسان باشه. بعد تمام این بحثایی که ما کردیم و توضیح دادیم دیگه، حالا تکرار نکنیم، و گفتیم البته یک مسائل دیگری هم هست که از اون مسائل هم ما میتونیم استفاده کنیم، ولو اینکه اونها اونو به عنوان مسئله جدا مطرح کردن. از جمله این مسئله‌ای که عرض کردیم جناب محقق در شرایع فرموده، مشهورم همینه که مکروه قاضی یک طرف دعوا رو مهمان کنه دون صاحبه، یکره ان یضیف احد الخصمین دون صاحبه، که عرض کردیم این از این باب گفتن. گفتن خب ضیافت که نمیتونه ذاتن حرام باشه، که چه اشکالی داره آدم مهمان کنه؟ پس اگر گفتن نکنی، چون روایت داره که نها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نها ان یضاف الخصم الا و معه خصمه، که گفتیم روایت صحیح سکونی است، گفتن خب این نهی پیغمبر نهی تنزیهیه، بلا مهمان کردن که مستحب هم هست، هرچند برای بعضیا خیلی سخته، ولی چند مهمان کردن مستحبه. بعد گفتن پس این مکروهه. ما توضیح دادیم، گفتیم بله ذات مهمان کردن که خب بله مستحب، ولی چون در اینجا یک طرف قاضیه، یک طرف کسیست که داره دعوایی رو پیش این قاضی مطرح میکنه، به اصطلاح فقه امروز عنوان ثانوی پیدا میشه. به لحاظ اون عنوان ثانوی پیغمبر نهی فرموده نها، و به اون لحاظ حرامه. اونی که شما میدونی یقیناً حرمت نداره اینه که مهمانی به عنوان اولی حرام نیست، ولی به عنوان ثانوی که صدق میکنه که آقا این قاضی با این یه ارتباطی داره، این از مصادیق حرام خواهد بود. حالا من این بین الهلالین عرض میکنم، یه مطلبی رو جناب شیخ رضوان الله علیه دارن باز در مبسوط، که البته همه گفتن که قاضی و کسی که بین مسلمان ها عامله، یعنی عامل زکاته، مقصود عامل زکاته، یعنی اونی که جمع‌آوری کننده مالیات به اصطلاح موسیح، یحرم علا کل واحد من هم الرشوه، رشوه بر قاضی حرامه، بر اونی که مالیات میگیره حرامه که رشوه بگیره. قاضی رشوه بگیره یعنی پول بگیره به نفع یه طرف حکم کنه. قانون به اصطلاح عامل زکات رشوه بگیره برای اون که دیگه زکات کمتری از طرف بگیره، ارزونتر حساب کن به قول عوام. بعد یه مسئله دیگر رو ایشون مطرح میکنه، میگه هدیه چی؟ قاضی از یه طرف دعوا هدیه بگیره چی؟ اگر اون عامل زکات از یک طرف دعوا از یک کسی که قرار زکات بده بهش هدیه بگیره چه اشکالی داره هدیه گرفتن؟ یعنی هدیه که خب اونی که در روایت داره که ایشون هم آورده الراشی والمرتشی کلاهما فی النار به تعبیر مشهوره، ولی ایشون اونی که نقل میکنه اینه که پیغمبر این تعبیر رو فرمود لعن الله الراشی والمرتشی فی الحکم و هو حرام علی المرتشی. این جمله دیگه ایشونه، جمله خود شیخه و هو حرام، حالا اونو توضیح بدیم که این تعبیر رو داره لعن الله الراشی والمرتشی فی الحکم، ولی مشهور الراشی والمرتشی کلاهما فی النار، این تعبیریه که در ارسنه مشهوره. خب عنوان رشوه است، رشوه یعنی این که طرف پولو میده که مثلا به نفع او حکم کنه، این عنوان هدیه است. هدیه هم میده، نمیگه آقا من اصلا کار ندارم که شما به نفع من حکم میکنی یا نه، ولی ما دوست داریم به شما این هدیه رو بدیم، هدیه رو بدیم. جناب شیخ تعبیر داره حرم علیه قبولها، بر این قاضی و بعدش هم در مورد عامل میفرمان این حرامه. در مورد عامل میگن روایت داریم، دلیل خاص هم داریم که پیغمبر فرموده هدیت العمال غلولون، در بعضی روایات داره هدیت العمال سحتون. خب میدونید سحتون شما باش آشنایی تو مکاسب، سمن العذرته سحتون، یا مثلا سمن المقنیته سحتون یعنی حرامون، هدیت العمال سحتون یعنی خیلی حرمت واضحی داره. اما غلول یعنی نیرنگ، معنای لغویش غله، معنای نیرنگه. هدیت العمال غلولون یعنی یه فریبیه، اسمش هدیه است، یه کلکیه. خلاصه اون بابا هدیه میده، گفت سلام هیچ روستایی بی طمع نیست، اینکه این هدیه رو میدم تا الکی نمیده، میده تا بالاخره یه جوری اون آقای عامل با این را بیاد، خلاصه به قول معروف ارزونتر حساب کنه، قسط‌بندی کنه، یه کاری بکنه که بالاخره این کمتر زکات بده، دیرتر زکات بده. خلاصه خب دقت کنید الان مسئله هدیه که خود شیخ ابتداعا اشاره کرده در مورد قاضی حرم علیه قبولها، با اینکه خب هدیه ذاتن که حرمت نداره، ولی با این همه خود شیخ تصریح کرده گفته قاضی هدیه بگیره حرام. اینو شیخ فرموده قاضی هدیه بگیره حرام. به بنده خدایی بله، نه ضیافت هم گفته حرامه، نه ضیافت، آها اون ضیافت نه، ایشون فرموده حرامه. اون مکروه مال کلمه، من اونو نخوندم، مال شیخو اشتباه کردم، اون مکروه مال جناب محقق بود که مشهور متأخر بود، اما شیخ اینجوری نگفته، شیخ داره لا یجوز لهو ان یضیف احد الخصمین دون صاحبه، میگه حرامه، شیخ اینطوری میگه. بعدن تو ادبیات فقهی بعضی از اینا تغییر کرده، چون گفتن یعنی چه حرمت معنا نداره که مهمون کردن چه حرمت داره، ولی شیخ میگه حرامه، درست هم همون فرمایش شیخه حرامه، چون به عنوان ثانوی حرامه. بعد همین روایتی رو نقل میکنه که ما قبلا خوندیم، همین روایت که یکی اومد پیش علی ابن ابی طالب یه مدتی، بعدش وقتی حضرت سوال کرد که انت خصمون اولک خصمون، حالا ایشون تعبیر کرده الک خصمون، تو اون روایتی که سکونی نقل کرده توی وسائل اومده انت خصمون داره، یعنی خلاصه تو طرف دعوایی، حالا مقصود اینه. اون گفت نعم، هدف اون تحول انا پول پیکاره، کی گفته تو اینجا به مهمون ما بشی؟ بعد این عبارت فرمود که پیغمبر فرمود، حالا اینجا تعبیر اینه، لا توزیفو احد الخصمین الا و معهو خصمو، روایت سکونی همین مضمونه، یکمی تغییر عبارته. خب حالا این نکته میخواستم عرض کنم، ببینید گرفتن هدیه که ذاتن حرمتی نداره، مهمان کردن که ذاتن حرمتی نداره، با این همه شیخ میگه مهمان کردن حرامه، روایت داریم، گرفتن هدیه حرامه، بعد البته در مورد قاضی نمیگه روایت داریم، ولی در مورد عامل میگه روایت داریم که هدیت العمال غلولون، هدیت العمال سختون، بعد یه روایتی رو نقل میکنه از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که این روایت در مصادر اهل سنت آمده، من آوردم، هم در صحیح مسلم آمده هم در صحیح بخاری آمده، که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یه نفر رو فرستاد برای گرفتن زکات، حالا اسمش توی نقل شیخ ابوالبنیه هست، در نقل‌های اهل سنت ابن اللطیبه، مهم نیست اسمش، یه بابایی، حالا مهم نیست، فرستاد، بعد این بابا که رفتش مثلا جمع کنه زکات رو، وقتی آمد خدمت پیغمبر گفت هازا لکم، این مال شماست، یعنی این زکات، و هازا لی، یه سهمش هم برداشت گفت اینم مال منه، اهدیه الی، یا اهدیه لی، گفت این به من هدیه دادن، یعنی اون موجا که رفتن یه چیزایی هم به من هدیه دادن، اینا هدایای منه، اونم خب مال زکات شما. بعد روایت اینجا نقل میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میرن بالای منبر، بعد میفرمان که ما بال عامل ابعثه فیقول هازا لکم و هازا اهدیه لی، افلا قعد فی بیت ابیه او فی بیت امه حتی ینظر ای اهدیه الیه ام لا. حضرت میفرمان این چیه، من یه نفر رو میفرستم زکات جمع کنه، بالا منبر میرن یه نفر میفرستم زکات جمع کنه، رفته اومده به من میگه که این مال شماست، یعنی زکاته، اینم به من هدیه دادن. بعد حضرت میفرمان ببینم تو خونه این ننه بابات نشسته بودی، این این تعبیر فی بیت ابیه و او فی بیت امه، تو خونه ننه بابات هم نشسته بودی، اینا بهت هدیه میدادن، فلان فلان شده، تو خیلی بهت علاقه دارن اینا هدیه بهت دادن، یا نه چون عامل زکات من بودی، فرستاده من بودی، بری از اینا زکات بگیری، الان دارن بهت هدیه میدن، این هدیه مال تو نیست که، این هدیه مال عنوانیه که تو پیدا کردی، این ربطی به تو نداره که. تو اومدی به من میگه هازا لکم و هازا لی، طرف اومده میگه هازا لکم، این مال شما، این سهم ما، اهدیه لی، که بعضی وقتا سهمی که عامل میگیره از زکاتی که میاره بیشتره، چون یه چیزی کلمبه میگیره، بعد اون برش و همه رو دیگه ندیده میگیره. بعد حضرت میگه چی حرفا چیه، بعد میفرمان والذی نفس محمد صلی الله علیه و آله و سلم بیده لا ینال احد منکم منها شیئا الا جاء به یوم القیامه یحمله علی عنقه بعیر له رقاع او بقره له خوار او شاة تیعر ثم رفع یدیه حتی رأینا افرتی ابتی. یعنی اینی که شما به عنوان هدیه میگیرید قسم میخوره پیغمبر صلی الله علیه و سلم، فرمود والذی نفس محمد صلی الله علیه و آله و سلم بیده، به اونی که جان محمد به دست اوست، یعنی خداوند تبارک و تعالی، قسم شما این چیزایی که به اسم هدیه میگیری روز قیامت که میای یه شتری رو کلته یا یه گاوی که اون شتره داره نعره میکشه یا اون گاوه داره نعره میکشه و تو دستاتو بلند میکنی تا این زیر بغلت اون حفره افرتای ابتای اونجا دیده میشه، یعنی این یک تو فکر میکنی یه دینار یه درهم هدیه گرفتی، یه باریه که روز قیامت رو کلته، اینجوری نیست که این یه همینطوری باشه. بعد ثم قال اللهم هل بلغتو هل بلغتو، حضرت رو منبر فرمودن خدایا رسوندم، یعنی به وظیفه عمل کردم که بابا این کارو نکنید. به چه زبونی به اینا بگیم که بفهمن پیغمبر در واقع داره میفرما؟ خب این روایت رو اینجا ایشون نقل میکنه، باز راجع به عامل زکاته، راجع به قاضی نیست. اما راجع به قاضی شیخ به صراحت فتوا میده هر حرم علیه قبولها، قبول هدیه بر قاضی حرامه، با اینکه خب روایت ظاهرا نداریم، با اینکه ظاهرا هدیه حرمت ذاتی نداشته باشه، دادنش گرفتنش، حتی در بعضی تعابیر داره که مثلا هدیه بین مؤمنین مستحبه، آره اصلا خوبه، باعث میشه که بیشتر به هم علاقه پیدا کنید، ارتباط بده. ولی اینجا عناوین ثانوی میاد. عرض کردم، باز تأکید میکنم، فقها اون مسئله به این شکلی که ما الان مطرح میکنیم براشون مطرح نبوده، و الا الان اگر جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه اینجا ما در محضرشون بودیم میپرسیدیم آقا جان، یعنی خلاصه قاضی یه کاری نکنه که از بیرون کسی تصور کنه با یه طرف یه ارتباطی داره، به یه طرف یه تمایلی داره، حکمش میخواد بره به سمت یه طرف. گفتن ها همینه من میخوام بگم. بله، ولی اونا این تعبیر رو نگفتن، اینجور تعابیری رو گفتن. البته یه نکته دیگه هم بگم، حالا که اینجا رو گفتی، در مورد رشوه شیخ یه نکته ای فرموده، چون محل ابتلاعه، ولو این که حالا به بحث ما مربوط نیست. شیخ و عبارت شو ببینید، ایشون میفرماد والقاضی بین المسلمین والعامل علیهم، یعنی علی المسلمین، یحرم علی کل واحد منهم الرشوه لما روی ان النبی صلی الله علیه و آله قال لعن الله الراشی والمرتشی فی الحکم و هو حرام علی المرتشی بکل حاله. یعنی اونی که رشوه میگیره در هر حال برش چیه؟ حرام. اما اونی که رشوه میده چی؟ احسن. این یه مسئله است که شیخ هزار سال پیش گفته، تا امروز هم همین فتوا هست. اما راشی، یعنی اونی که رشوه میده، فا انکان قد رشاه علا تغییر حکم او ایغافهی فهو حرام. اگر این بابا پولو داده که حکمو عوض کنه، یعنی حکم واقعا به نفع این نبوده بر اساس ضوابط، حالا گفته آقا یه کاریش کن دیگه، یا میخواد حکمو نگه داره، یا آقا حکم نکن، چون حکم کنه دیگه این نمیتونه بره پیگیری کنه، تموم میشه دیگه. چون بارها گفتیم قضا به اصطلاح رفع خصومت، فوقش رفع تکلیفی، رفع اعتباری، یعنی دیگه دعوا تموم شد، دیگه نمیتونه پیگیری قانونی کنه. طرف برای این که این اتفاق نیفته میگه آه لطفا شما حکم نفرمایید، شما این پوله رو بگید حکم نکن، نمیگه به نفع ما حکم کن، حکم نکن، همین مقدار. ما میریم یه جایی پیدا میکنیم که به نفع ما حکم کنن، یه کاریش میکنیم، شما ولش کن فعلا اینو. اما و انکان لاجرائهی علا واجبهی یا واجبتن، اگه این پوله رو میده که این قاضی به همونی که واجبه، به همونی که باید حکم کنه، نمیخواد به علی به خلاف واقع حکم کنه، نه میخواد حقشو بگیره، میبینه حقشو غیر از این طریق حق واقعیشه، واقعا قضا به نفع اینه، نمیتونه. اینجا میفرماد لم یحرم علی ان یرشوه و کذالک، اینجا حرام نیست که رشوه بده اینطوری، لانه یستنقذ ماله، با این کار مال خودشو داره نجات میده، فیحل له زال فیحل ذلک له، حلال میشه براش. من همین پریروز یکی از دوستان که درگیر مسائل مثلا ساختمونیه، همین از هم میپرسید که آقا ما بعضی چیزا رو تا پول ندیم مثلا کار انجام نمیشه، همینجوری میمونه و ما خب ضرر میکنیم، مثلا نگه داریم کارو، چه کنیم، بدیم بالاخره یا ندیم؟ ما این کارا رو گفتیم خب بدید دیگه، اگه به این شکله و واقعا حق شماست بدید،
کار زودتر بخیر انجام بدید.
به هر حال یعنی یه طوریه که خلاف حق نیست، فقط اونا میگه آقا مثلا من تا این قلم رو بردارم امضا کنم، این خب بالاخره انرژی میخواد، نیرو میخواد، این نیرو رو من باید از یه جایی تأمین کنم، یه چیزی بذار اینجا که این قوه پیدا کنه. بعد اینا معمولا با مثلا 100,000 تومان، 200,000 تومان، 1,000,000 تومان این قوه پیدا نمیشه، معمولا باید یه رقم گنده تری باشه قوه پیداش. و اما میفرماد و یحرم علی آخذه، اما اونی که میگیره حرامه، هرچند اینی که میده حلاله. بله بله، البته یه نکته رو جناب شیخ فرموده، فرموده اگر این آقا از بیت المال حقوق نمیگیره، یعنی درآمد نداره، میگه آقا من درآمدم همینه که از شما طرفین دعوا یه پولی بگیرم، اینجا اب نداره. البته میگه پیش ما جایز نیست، ولی سنی ها گفتن، اینجا نمیگه سنی، میگه اند قوم جایزه که مقصود اهل سنت، اندنا لا یجوز به حاله، خلاصه بر قضا نمیتونه طرف پول بگیره، ایشون میفرمون. البته اگه واقعا به این حد برسه، مثل الان که مثلا خب شما الان میخوای شکایتی یک کار قضایی انجام بدی، اول کار باید بری یه هزینه ای رو بپردازی، با اونا میگن خب بالاخره رسیدگی به این کار هزینه داره، ما باید به اینا حقوق بدیم، هزینه میکنیم و اینا، شما اگه دعوایی داری خب باید یه هزینه ای هم بپردازی. از باب این نیست که مثلا به نفع شما حکمی بشه، نه اصلا این کاری نداره، به اون به قاضی هم به اون معنا نمیره، میره صاف مستقیم به حساب مثلا قوه قضاییه و اونجا مثلا جزء اموال دولتی محسوب میشه، به یه معنای جزء بیت المال محسوب میشه، به حال اون اشکالی نداره به این شکل. هرچند که حالا اگر باعث یه عنوان ثانوی بشه که الان بعضی وقتا هست که باعث بشه دادرسی برای بعضیا، یعنی مراجعه به قوه قضاییه برای بعضیا سخت بشه، چون طرف میبینه خب یه هزینه ای داره که این اصلا توان تأمین این هزینه رو نداره. این نقطه ضعفیه، چون حالا گفتیم، خواهیم گفت و مکرر تکرار میکنیم، باید سیستم قضایی یه طوری باشه که مراجعهش برای عموم مردم راحت باشه، که مردم وقتی میخوان حقشون رو بگیرن، اولین چیزی که به ذهنشون بیاد، اولین چیزی که دنبالش برن، مراجعه از طریق قوه قضاییه باشه، نه اینکه آخرین چیزی که دیگه هیچ راهی نشد اون موقع بگن خب دیگه جهنم، حالا دیگه میریم دادگاه شکایت میکنم، حالا که دیگه هیچ طریقی نشد حالا میریم دادگاه. این نباشه، اون طوری باشه که اولین چیز تا یه دعوایی پیش میاد طرف میگه بیا بریم قوه قضاییه، برداشتش این باشه که قوه عادلی، هیچ نوع به اصطلاح تأثیر پولی و موقعیتی و نمیدونم جناحی و اینا درش وجود نداره، از طرفی یه جوری باشه راحت باشه، این سهولت در مراجعه موضوعیت داره در داستان قضا. خب باز هم مطالب نکته های دیگری هست که باقی میمونه برای روز شنبه انشالله، فردا این ساعت ما بحث قصاص رو خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.